ایران سره چې بازی وکړل بازی ډیر خو هغه ټول هغه د بال پوزیشن چې وګوري بال پوزیشن زګون پکاته وو.
سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس اجرای افغانستان میگوید امیدوار است آزادی زندانیان طالب دور از اهداف انتخاباتی باشد. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به چین رفته است. نزدیک به 120 تن از وکلای پیشین پلیسی جرگه تا حال اسلحه و امکانات دولتیشان را دوباره تسلیم نکردند. و در گزارش های بین المللی می شنوید از دلیل برکناری رئیس ISI و تقرر یک فرد جدید می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
عبدالله عبدالله می گوید اگر از رهایی زندانیان طالب به حیث کمپاین انتخاباتی استفاده شود با پروسه سال مساعدت نخواهد کرد. حدود 120 تن از وکلای ثابت ولوسی جرگه افغانستان تا هنوز هم اسلحه و امکانات دولتی را دوباره تسلیم نکردند. نرندرا مودی برای دومین دور به حیث صدر اعظم هند حلف وفاداری یاد کرد. مشروع خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر از رهایی زندانیان طالب به حیث کمپاین انتخاباتی استفاده شود با پروسه صلح این کشور مساعدت نخواهد کرد. عبدالله عبدالله امروز قبل از آغاز اجلاس شورای وزیران گفت
اقداماتی که صورت گرفته از جمله رهایی بدی ها و محبوسین طالب ها باعث نیت است. البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز به تاثیر اصلی خود از دست میده.
این اظهارات در حال مطرح می شود که رئیس جمهور غنی در هفته گذشته فرمان رهایی 900 زندانی طالب را از زندانهای افغانستان صادر کرد و بر اساس این فرمان تا اکنون 500 زندانی طالب از زندانهای این کشور رها شدند. حدود 120 تن از وکلای سابق ولوسی جرگه افغانستان تا هنوز هم اسلحه و امکانات دولتیشان را تسلیم نکردند. رحیم الله غالب معاون پلیسی و اداری دارالانشای این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت
یک تعداد محدود کس پیدا شد از 7-8 نفر بالا نشد، شورا تسلیم کردن و اکثریت وکلای دو دیده 20 نفر سلام امات برای شورا تسلیم نکردن. ما مکتوب دادیم، رسما از خودشان خواستیم، مکتوب رسما برای مراجع امنیتی روان کردیم که اینا را از پیشان بخوان که اینا را تسلیم بکن تا بالا نکردن.
تلاش شد تا نظر وزارت داخلی افغانستان در این مورد گرفته شود، اما نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت از صحبت در مورد خودداری کرد. شماری از باشندگان شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان امروز در برابر دستگیر شدن دو قمندان سابق آن ولایت اعتراض کردند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر ترینکوت، شمار اعتراض کنندگان به حدود 200 تن می رسید و آنها به طور اعتراضی در مقر ولایت تحصن کردند. اعتراض کنندگان تاکید می کردند تا نورزی آمر امنیت سابق اروزگان و دستگیر الماس قمندان سابق شاهرایان ولایت از زندان رها شوند. قمندانی امنیتی ولایت اروزگان از تبصره در این مورد خودداری کرده، اما به قول یک منبع آگاه نورزی و 16 فرد مسلح دیگر دیروز دستگیر شدند. نورزی آمر امنیت سابق اروزگان و دستگیر الماس قمندان سابق شاهرا به داشتن افراد مسلح غیر مسئول متهمند. هنگام دستگیری آقای الماس یک کانتینر اسلحه و مهمات نیز ضبط شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نرندرا مودی برای دومین دور به حیث صدر اعظم هند حلف وفاداری یاد کرد. همزمان با آقای مودی، نمایندگانی که در انتخابات 6 هفتهی هند پیروز شده بودند نیز مراسم تحلیف را به جا آوردند. نرندرا مودی صدر اعظم هند که 69 سال دارد سوگند یاد کرد که همه مواد قانون اساسی هند را بدون دادن امتیاز به کسی تطبیق می کند. حزب بهارت یا جنتا یا BJP به رهبری نرندرا مودی در انتخابات 6 هفتهی هند که از 11 اپریل تا 19 ماه می ادامه یافت به پیروزی رسید. آقای مودی که امروز دوره 5 ساله دوم کاریش را آغاز کرد، برای نخستین بار در سال 2014 میلادی در انتخابات پیروز شده بود. علی وزیر، یک رهبر جنبش تحفظ پشتون، با عضو به پارلمان پاکستان امروز در برابر محکمه بنو حضور یافت. حنیف پشتون، یک عضو این جنبش، به رادیو آزادی گفت که علی وزیر با شجاعت در برابر محکمه حضور یافته است. علی وزیر در برابر محکمه خیلی مطمئن بود و من مردم اطمینان میدهیم که هیچ کس بازندان و لتوکوب ما را ترسانیده نمیتواند. حوصله ما بیشتر از پیش است و ما در پرتو قانون به تلاش های خود ادامه خواهیم داد.
امیش ده قانون و ده آین سیور لنده خپل ججوجهت تحریک دا و انشلا ده غصه جاریوی.
آقای وزیر، نماینده وزیرستان جنوبی، به تاریخ 25 می بعد از رویداد خرکمر در وزیرستان جنوبی دستگیر شد و بعد از وی محسن داور، یک عضو دیگر نیز دستگیر گردید. علی وزیر و محسن داور، اعضای جنبش تحفظ پشتون، می گویند که در خرکمر در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی پاکستان 13 تظاهرکننده کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. اما اردوی پاکستان می گوید که تظاهرکنندگان به رهبری علی وزیر و محسن داور بالای یک پسته امنیتی حمله کرده، 5 عسکر را زخمی کردند و در نتیجه تیراندازی جوابی صرف 3 تن کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نخستین سفر رسمیش را در هفته جاری به فرانسه و به تعقیب آن جرمنی انجام خواهد داد. به گفته ریاست جمهوری فرانسه، در گفتگو بین رهبران دو کشور امکانات حل منازعه در شرق اوکراین نیز مطرح خواهد شد. رئیس جمهور زلنسکی بعد از پاریس به برلین می رود و در آنجا با فرانک والتر شتاینمایر، رئیس جمهور جرمنی، ملاقات خواهد کرد. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت بنگلادش و وست‌اندیز در استادیوم ورزشی تانتو در انگلستان ادامه دارد. تیم وست‌اندیز بیتینگ می‌کند و تا اکنون در 40 اوور و از دست دادن 4 بازیکن 243 رنز یا دوش را اجرا کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس اجرایی می گوید امیدوار است آزادی زندانیان طالب دور از اهداف انتخاباتی باشد.
رهایی بندی ها و محبوسین طالب ها بروز نیت است. البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شده، باز و متأثیر اصلی خود از دست میده.
شماری از افغان ها در مورد انتخابات آینده در پیام هایشان چنین میگویند:
منام انجینر محمد اکبر، به زندگی به مبدا سال ثبت نام نکردم، علاقه ندارم کرایه بتم، به خاطر اینکه هم تک شرایط ناگوار در این ملک و فرماست. ببین که امروز مردم از گشنگی چی کارا نمیکنه.
مولا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی که طالبان در قطر به چین رفته است. نزدیک به 120 تن از وکلای پیشین ولسی جرگه تا حال اسلحه و امکانات دولتیشان را تسلیم نکردند.
یک تعداد محدود که از پیداشون از 7-8 نفر بالا نشد، شورا تسلیم کردند و اکثریت وکلای دود 120 نفر سلام امات برای شورا تسلیم نکردند.
در گزارش های بین المللی می شنوید تهران گفته از زمان جهت حفظ موافقت نامه هسته‌ای با کشورهای مقتدر جهان در گذر است. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس اجرایی افغانستان گفته گفتگوهای که صلح به یک نفر تعلق نداره و اگر رهایی زندانیای طالب رنگ کمپاین انتخاباتی به خود بگیره، تأثیر تلاش ها بر تحقق روند صلح از بین خواهد رفت. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران هرچند رهایی زندانیان طالب حسن نیت خواند، ولی گفت که اقداماتی که به منظور خدمت رسانی به مردم است نباید تحت شعای انتخابات قرار بگیره. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
رهایی زندانیان طالب نزدیک شدن به آغاز گفتگوهای صلح و یا تلاش برای کمپاین انتخاباتی. عبدالعبدالله رئیس اجرایی حکومت با اشاره به رهایی صدها تن از زندانیان طالب به فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، رهایی این زندانیان را تلویحاً کمپاین انتخاباتی می‌خواند.
اقداماتی صورت گرفته از جمله رهایی بدیها و محبوسین طالبها بروز نیت است. البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز و متأثیر اصلی خود از دست می‌دهد. اراده ما این نیست که هزار نفر در زندان باشد برای عمری و یا جنگ ادامه پیدا کنه با این جون زمان به طرف انتخابات نزدیک شده میره. خصوصا زمین صلح به یک نفر تعلق نداره، یک نفر هم نمیتونه قهرمان صلح شود در کشور.
آقای عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که خدمت رسانی برای شهروندان به ویژه در زمینه صلح مسئولیت دولت است و باید از خواستهای مردم نمایندگی ثابت صورت گیرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست بیشتر شورای وزیران با اشاره به این که نباید از امکانات دولت برای کمپاین های انتخاباتی بهره وری شود، برخ از گزینش های اخیر را سیاسی خوانده بود و تاکید کرده بود که با در نظر داشت فضای انتخاباتی نگرانی های نامزدان باید جدی گرفته شود. آقای عبدالله هرچند به گونه مشخص نگفت که منظور او از کمپاین های انتخاباتی از سوی کدام نامزد است، و ما پیش از این برخ از اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری در نشست خبری گفته بودند که رئیس جمهور با بهره برداری پروژه های نیمه کاره سالهای گذشته در برخی ولایات برای خودش کمپاین می کند. این گفته ها در حال مطرح می گردد که رئیس جمهور غنی هفته گذشته فرمان رهایی 900 زندانی طالب را از زندان های کشور صادر کرد و بر بنیاد این فرمان تا کنون 500 زندانی طالب از زندان های این کشور رها شدند. با این همه سخنگویان ریاست جمهوری در این باره حاضر نشدند با ما گفتگو کنند. در این میان یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید نگران آن هستند که تجربه انتخابات سال 2014 میلادی در انتخابات پیشرو نیز تکرار گردد.
بعضی از مخالفین سیاسی حکومت اینها اشاره داشتند که در اون زمان یک بعضی پروتکل‌های بین بعضی از کاندیدا و طالبان صورت گرفته بود که اونها در مناطقشان فرصت رای‌دهی را صاحب می‌شدند یا مداخله نمی‌کنند. امروز دقیقاً اشاره که از بعضی از کاندیدا صورت می‌گیره، همو هدفشان تکرار تجربه انتخابات 2014 است. متأسفانه که همو تقوای پیش کاندیدا که جلوگیری بکنه از همچ کارهایی خلاف قانون جلوگیری بکنه کمتر داشته.
آقای رشید می‌گوید در برخ موارد فضای کمپاینی از سوی برخ از نامزدان سوز بوده است، اما از نامزد مشخصی نام نمیبرد. در این میان نظیر احمد، احمدزی معاون پیشین ولسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور میگوید که این تلاش های آقای غنی برای رسیدن به صلح بوده است، نه کمپاین انتخاباتی.
هر آن اقدامی که ما را به صلح برساند از آن استقبال میکنیم. شما میبینید که زندان ها پر شدند. دومین که یک اعتماد میان دو طرف درگیر جنگ وجود ندارد. برای ایجاد اعتماد یک اقدام باید شود. این یک اقدام نیک است و مردم در این زمینه ملاحظه ندارند و سخنان که اعتماد مردم را در پیوند به انتخابات از میان ببرد نباید در میان دو رهبر مطرح شود.
به گفته احمدزی، مردم از تلاش‌هایی که سبب تحقق صلح شود استقبال می‌کنند و با چنین سخنان نباید باور مردم نسبت به انتخابات را به گفته او از میان برد.
در حالی که رهایی که از زندانیای طالبا گفته شده به هدف صلح صورت گرفته و اقدام آسن نیت به هدف تسهیل پروسه صلح و اعتماد سازی در این پروسه است، خود پروسه صلح افغانستان هم به نحو یک دست بودن خود است استاده و جوانب زیاد در این پروسه دخیل شدن. امریکا خوب بود، زلمی خلیلزاد با طالبا در قطر ملاقات می کرد و می کنه و روی صلح صحبت می کنه. یک گروه دیگه برمی با همی طالبایی که قطری در مسکو با طالبا دیداره داشتن که به این شکل مسکو هم در پروسه مذاکرات صلح افغانستان دخیل شد و نقشه داره. حال چین هم به نحوه مستقیما دخیل شده و پروسه صلح افغانستان اسیر چندین طرف. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبا در قطر به چین رفته. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های خارجی، ملا برادر به هدف گفتگو در مورد صلح افغانستان عازم بیجینگ شده. شماره از کارشناسا با مثبت عنوان کردن نقش چین در مذاکرات افغانستان میگن که حکومت باید از این روند نظارت داشته باشه. آرزو قیاسی جزئیات داره.
ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به هدف گفتگو با مقامات چین در پیوند به صلح افغانستان آزمان کشور شده است. این موضوع را منابع نزدیک به طالبان در صحبت با برخی رسانه‌های خارجی تایید کرده اند. سید اکبر آقا یکی از مقامات پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هدف از این سفر هیئت طالبان دخیل ساختن کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان و مشخص نمودن موقفشان است.
به نظر من همچون سفرها دو هدف دارد. اول اینکه کشورهای آسیایی در موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شریک ساخته شوند و هدف دیگر آن این است که طالبان نظریاتشان را با آنان شریک می سازند و با چینایی ها در مورد سلوکشان با افغانها قناعت می دهند.
وی می گوید ممکن رهبران طالبان پس از چین و دیگر کشورها نیز به هدف مشابه سفر کنند. تلاش نمودیم تا در مورد سفر ملا عبدالغنی برادر به چین نظر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را نیز داشته باشیم، اما وی از صحبت در مورد خودداری کرد. این در حالی است که در ماه میلادی گذشته هیئت 14 نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به مسکو نیز سفر کردند که در آن کشور با برخی سیاسون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم دیدار و گفتگو داشتند. در این حال سید خالد سادات یکی از آگاهان سیاسی افغان میگوید اگر سفر ملا برادر به چین جهت جلب همکاری آن کشور باشد جنبه مثبت دارد، اما میافزاید که در هر صورت نیاز است تا حکومت افغانستان از آن به شکل جدی نظارت داشته باشد.
در کل سفر وی بالا این میچرخد که از چین در بخش صلح همکاری بخواهد. این یک اقدام مثبت است، اما حکومت افغانستان باید از آن نظارت داشته باشد. طوری نباشد که این همکاری به مداخله مبدل شود، زیرا دیدار طالبان با مقامات چین در کنار همکاری جنبه مداخله را هم میتواند داشته باشد.
کارشناسان میگویند یکی از هدف سفرهای رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان به کشورهای مختلف اتخاذ آمادگی ها برای گفتگوها با هیئت آمریکایی در دوره هفتم مذاکرات در قطر خوانده می شود، تا اینکه در این مرحله از گفتگوها هر دو طرف با هم به یک نتیجه مثبت برسند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مردم افغانستان بیشتر از گذشته خون میدن. مقامات وزارت صدامی افغانستان در روز جهانی اعدای خون گفتن که هدف اونا از تجلیل از این روز تشویق مردم به خون دادن است. از طرف دیگر شمار از باشنده های کابل دادن خون بر نیازمنداره یک اقدام نیک دانسته، میگن که مسئله روی صحت اونا تأثیر مثبت به جا داره و خون دادن کار مثبت است. فرشته ندا جزئیات داره.
صدای سمیه 8 ساله که مبتلا به بیماری تلاسیمیا یا کمخونی است را می شنوید. او برای دریافت خون به بانک خون مرکزی آمده است. حلیمه مادر سمیه که از ولایت لوگر برای مداوای دخترش به کابل آمده می گوید هر 15 روز یک بار برای دخترش خون تزریق می گردد.
خویم کمخون است دیگه، اینه مادر ما 15 روز بعد 20 روز بعد خون پیر می شن. اینجا دیگه اینه 4-5 ما می شکا می دیم. نه دیگه خانه میبریم وقت کم خون میشه میریمشه صحیح دایجه خوکا چی میشه بر ما خوب از خون چی میشه دیگه پیش دستیت طفل بازی جالم تیر میشه دیگه. خود چیز دیگه خواست با می چیز که برازی کمک کنه دیگه یا خودشان کلش به کمک ضرورت داره دیگه دفتر.
از سوی هم رمضان یوسفی یکی از باشنده های کابل که به خاطر اهدای خون به بانک خون مرکزی کابل آمده میگوید وی میخواهد با اهدای خون جان یکی از هموطنانش را که نیاز به خون دارد نجات دهد. به گفته رمضان پیش از این هم چندین مرتبه خون اهدا کرده و به هیچ مشکل صحی دچار نشده است.
خودم هم اهدا کننده خون هستم. خب بالاخره خون دادن و خون گرفتن بسیار یک چیز خوب برای کسایی که مریض داره، مثلا ما میتونیم خون بدیم، بسیار برشان خوب است، از مشکلاتشان با خبر میشیم. مثلا خون دادن بسیار یک آدم مثلا سبک هزارگی خودمو سبک میسازه، ساده میسازه، بسیار آدم راحت میشه وقت خون میده. ما 3 بار خون دادیم در طول هیچ مشکل ندارم، هنوز بهترم شدیم.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اهدای خون از سوی مردم عام در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده، چنانچه در سال گذشته 210 هزار یونت که هر یونت آن معادل نیم لیتر خون است مردم عام اهدا کردند. با گفته دکتران متخصص یک فرد سالم در یک سال 3 بار خون اهدا کرده میتواند. محب لازی رئیس عمومی طب معالجوی این وزارت روز دوشنبه در مراسم تدلیل از روز جهانی اهدای خون در مورد اینکه اهدای خون برای صحت یک فرد تا چه حد مفید است گفت.
کسایی که خون اهدا میکنه واقعا فواید بسیار زیادی داره. مثلا کسایی که خون اهدا میکنه کمتر به امراض قلبی وایی مصاب، کسایی که خون اهدا میکنه کمتر نسبت به اونایی که خون اهدا نکرده به امراض سرطان مبتلا میشه، کسایی که خون اهدا میکنه کمتر به امراض چون دیابت یا مرض شکر مبتلا میشه، اونا کمتر وزن میگیره و با امراضی چون بلند بودن فشار خون مبتلا می.
مقام‌های وزارت صحت عامه میگویند بانک مرکزی خون افغانستان یک منبع خوب برای جمع‌آوری خون است که خون مسئول را برای افراد نیازمند تامین می‌کند و در ولایات مراکز فرعی نیز دارد. به گفته دکتر زیر تا پایان سال جاری خورشیدی دو مرکز بانک خون دیگر هم در شفاخانه‌های جمهوریت و وزیر اکبر خان با کمک مالی سازمان صحی جهان ساخته و به بهره برداری سپرده می‌شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حدود 120 تن از وکلای پیشین ولسی جرگه تا حال اسلحه و امکانات دولتی خود تسلیم شورای ملی نکردن. معاون پلیسی و اداری دارالانشای ولسی جرگه با ابراز این موضوع بر رادیو آزادی گفت که مکتوب رسمی به نهادهای امنیتی فرستاده شده ولی تا حال هیچ اقدامی در زمینه صورت نگرفته. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگن که وکلایی که سلاح‌های خود تسلیم نکردن مورد حمایت برخی از حلقات حکومتی قرار دارن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
هرچند مسئولین دارالانشای ولسی جرگه از این وکلا نام نبردند، اما گفتند که تاکنون 120 تن از وکلای پیشین اسلحه و امکانات دولتیشان را تسلیم شورای ملی نکردند. رحیم الله غالب معاون پلیسی و اداری دارالانشای ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه مکتوب رسمی به نهادهای امنیتی فرستادند، اما تاکنون در زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
یک تعداد محدود کس پیدا شد از 7-8 نفر بالا نشه شورا تسلیم کردند و اکثریت وکلای دو دو دیگه 20 نفر سلام امات برای شورا تسلیم نکردند. ما مکتوب دادیم، رسما از خودشان خواستیم، پیامبرشان دادیم، مکتوب رسمی هم برای مراجع امنیتی روان کردیم که اینا را از پیشان بخوان که اینا را تسلیم کنند تا بعد نکردند.
گزارش‌ها همچنان نشان می‌دهد که ده‌ها تن از مقامات پیشین حکومتی مانند وزرا، والی‌ها و برخی دیگر از مقامات بلندپایه بدون اینکه فعلاً از مقام رسمی برخوردار باشند، از امکانات و وسایل زیرهی حکومت استفاده می‌کنند. به اساس قانون، مقامات حکومتی با پایان یافتن وظایف رسمیشان باید امکانات دولتی که در اختیار دارند را به نهادهای مربوط تسلیم دهند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند وکلایی که سلاحشان را تسلیم نکردند مورد حمایت برخی حلقات حکومتی قرار دارند. رمضان بشردوست در مورد میگوید
موترهای دولتی در اختیارشان قرار داده شد، مشکل سلاحشان است، مشکل کارتی است که از ولسی جرگه اینا داشتند، مشکل موترهای وقایجیمشان است که تا امروز تا جایی که من در جیران هستم متاسفانه حل نشد. حکومت بسیار زیاد وجود دارند، قانون نمیپذیرند و در دستگاه دولتی متاسفانه حمایت میشن.
تلاش نمودیم تا در زمینه نظر وزارت داخلی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت از صحبت در رابطه خودداری کرد. قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت در زمینه جدی است و به تمامی نهادهای مسئول هدایت داده تا در مورد بررسی کرده و وسایل و امکانات دولتی را از نزد کسانی که به شکل غیر قانونی از آن استفاده می کنند جمع‌آوری کنند. برخی از آگاهان می گویند در حال حاضر با استفاده از نام وکلا در شهر جرایم گوناگون انجام می شود و حکومت باید در خصوص توجه جدی داشته باشد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی،
شنونده عزیز، قرار است در آینده نه چندان دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دایر شود، چی پلان دارین؟ آیا برای کسی رای میتین؟ اگر رای میتین به کدام هدف است و اگر رای نمیتین به کدام دلیل است؟ حالا به جاده های کابل میریم و از شماره از باشنده های کابل میشنویم که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن، هدفشان چیست و امیدهایشان چیست؟
اسم من نعیم الله، مردم ثبت نام کنن رای بتن برای رئیس جمهور خود که وطن ما و شما آرامی شود. کل مردم باید رای بتن. این مردمه که در ارگان که در جای که در حوزه که هست، اگر حوزه نوست، اگر حوزه دست، از هر حوزه که هست باید خودشان جمع شود، باید ثبت نام کنن.
من نام انجینر محمد اکبر، به زندگی به مبدا سال ثبت نام نکردم، علاقه ندارم کرای بتم، به خاطر اینکه امتیاز شرایط ناگوار در این ملک کو فرماست. ببین که امروز مردم از گشنگی چی کارا نمیکنه.
نام ما خیام الدین است. تذکیره رو مردم استیکر میزنن، کسایی که نو ناقانونی است نجدا پر میکنن، و کسایی که مثلا خارج بود و تذکیره ایشان یا هویتشون اسنامه از یا کس چی نداشتنی، حال می نمور میچسپانن و آگاهی سی داده شوه مردم بفهمونن و مساک محل که نمی استیکر یار امنیت زو بیشتر گرفته شوه و مردم دل کنه بیایم.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
ایران به تهدیدات خود در رابطه با عقب نشینی از تطبیق توافقنامه هسته‌ای ادامه داده. تهران گفته زمان برای حفظ موافقتنامه هسته‌ای با کشورهای مقتدر جهان در حال گذشتن است و در گذر از همزمان اداری انرژی هسته‌ای ایران گفته که این کشور تا 2 روز دیگه مقدار یورانیم غنی شده خود از سطح تعیین شده بلندتر میبرم. مقیم نایب جزئیات دارم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در دیدار با سفیر جدید فرانسه در تهران خواستار نجات فوری موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی شد. در اعلامیه‌ای که در وبسایت رئیس جمهور روحانی به نشر رسیده او میگوید وضعیت فعلی بسیار اهمیت دارد. به گفته روحانی فرانسه و سایر امضا کنندگان قرارداد برای نقش تاریخیشان جهت حفظ این موافقتنامه فرصت اندک دارند. و افزود بدون شک از بین رفتن این موافقتنامه به نفع ایران، فرانسه، منطقه و جهان نیست. همزمان اداره انرژی اتمی ایران میگوید یورانیم غنی شده تا 10 روز دیگر به سطح تعیین شده آن بلند می رود. حد مجاز یورانیم غنی شده که در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان آمده کمتر از 300 کیلوگرم تعیین شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت ایران سطح غنی‌سازی یورانیم خود را به گفته وی تا حد نیاز کشور افزایش می دهد. این کنفرانس خبری امروز از طریق تلویزیون دولتی ایران به طور مستقیم پخش شد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفته بود که کشورش به عقب نشینی در تطبیق موافقتنامه اتمی ادامه می دهد، مگر اینکه امضا کنندگان درباره توافقنامه علائم مثبت نشان دهند. رئیس جمهور روحانی روز شنبه در نشست رهبران کشورهای آسیایی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت واضح است که ایران نمیتواند یک جانبه موافقتنامه را رعایت کند. روحانی گفت تهران با برخی از تعهدات خود در این موافقتنامه پابند باقی میماند. اما او گفت تصمیم عقب نشینی از مسئولیت‌های اضافی به خاطر جبهه‌گیری ایالات متحده اتخاذ شده است. به گفته روحانی دونالد ترامپ از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی خارج شده و آنچه که او تعزیرات غیر قانونی امریکا می‌خواند را بر تهران وضع کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تعزیرات علیه تهران را تجدید کرد و سیستم بانکداری و سکتور انرژی این کشور را هدف قرار داد. تنش‌ها بین این دو کشور در هفته‌های اخیر اوج گرفتند. این تنش‌ها پس از آن افزایش یافتند که ایالات متحده ایران را به دخالت در حملات بر ضد نفتکش‌ها در خلیج متهم کرد. واشنگتن برای نشان دادن قوت خود نیروهای اضافی به منطقه اعزام نمود، اما ایران رد کرد که در این حملات دست دارد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنونده عزیز، فراموش نکنید تا لحظات بعد برنامه های هفتوار ورزشی و حقوق اطفال آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حال ساعت 5:30 عصر از همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
حدود 120 تن از وکلای سابق ولوسی جرگه افغانستان تا هنوز هم اسلحه و امکانات دولتیشان را دوباره تسلیم نکردند. مقامات محلی تخار میگویند طالبان مسلح صبح امروز بر 3 قریه در ولسوالی بهارکیان ولایت حمله کردند. امروز 17 جون با روز جهانی مبارزه با خشکسالی مصادف است. آتش سوزی در چوک اوفیان ولایت پروان تعدادی از دکانداران را متضرر ساخته است. نرندرا مودی برای دومین بار به حیث صدر اعظم هند امروز حلف وفاداری یاد کرد. علی وزیر، یک رهبر جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان پاکستان، امروز در برابر محکمه بنو حاضر شد. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده ایران، به حمله هفته گذشته بر کشتی‌های نفت در آب‌های خلیج عمان ایران را متهم کرد. ایران یک محله را در ارتفاعات مورد مناقشه جولان به ارتفاعات ترامپ تغییر نام داده است. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت بنگلادش و وست‌اندیز در استادیوم ورزشی تانتو در انگلستان ادامه دارد. تیم وست‌اندیز بیتینگ می‌کند و تا حال در 47 اوور و از دست دادن 6 بازیکن 297 رن زیادوش را اجرا کرده است.
آل هم نوبت میرسه به برنامه هایی که هفتوار ورزشی و حقوق اطفال.
افغانستان و ایران به دور بعد مسابقات قهرمانی فوتسال 20 سال آسیا صعود کردند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید در دیدار که روز گذشته بین ملی پوشان افغانستان و ایران انجام شد، تیم فوتسال کشور با نتیجه 2-3 در برابر تیم فوتسال ایران شکست خورد. با این نتیجه ایران با 6 امتیاز و افغانستان با 3 امتیاز توانستند به عنوان تیم اول و دوم گروه خود به دور بعد مسابقات صعود کنند. در دور حذفی ایران با لبنان و افغانستان با تایلند به مسافه هم میروند. تیم ملی فوتسال 20 سال افغانستان قبل از این توانسته بود تیم هنگ کنگ را با نتیجه 6-1 شکست بدهد. این مسابقات بین 12 تیم برتر آسیا در شهر تبریز ایران برگزار گردیده. مسابقات والیبال جام صلح معارف میان تیم‌های شاگردان لیسه های شهر کابل و کلاب‌های آزاد ورزشی راه اندازی شده است. این مسابقات امروز در جمنازیم ورزشی لیسه عایشه دورانی کابل آغاز گردید. وزارت معارف میگوید این مسابقات به پیشواز از 100مین سالروز استرداد استقلال کشور راه اندازی شده است. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2019 امروز بازی میان تیم‌های بنگلادش و وست‌اندیز جریان دارد. خورارا تیم بنگلادش برنده شد و به تیم مقابل دعوت دوش را داد. وست‌اندیز در مسابقات جاری 4 بار به میدان مسابقه رفت که 1 برد، 2 باخت و 1 مسابقه اش هم به دلیل بارش باران مساوی به پایان رسیده است. و تیم بنگلادش هم در 4 مسابقه انجام داده اش 1 برد، 2 باخت داشته و 1 مسابقه اش هم مساوی به پایان رسیده است. و در مسابقه شب گذشته این جام هند رقیب سرسختش پاکستان را با تفاوت 89 دوش شکست داد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی،
در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف میزنیم. در آغاز برنامه پیرامون موضوع گزارش داریم، بعدا نظریات تنی چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند، و در بخش آخر برنامه صحبت داریم با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص امراض چشم در شفاخانه نور، در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان. نخواست توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم میکنند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند و می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک به خاطر پوشم در مکتب که ما درس می خوانم متعلم هستم در بسیار گرد و خاک زیاد است. نمیتونم چند روز پیشم چشمم بسیار آب می زد از این خاطر ما عینک زدم. حال کم کم جور شد. عینک خود این مثال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم چرا چشم آدم ضعیف می باشه. خب ما نمیتونیم که همین چشم ما که درد میکنه ایرا مشکلش اینه می است ما بپوشیم جور شیم. و خوبیش ای است که همین که ما عینک ماندی مال کم کم همین چشم ما جور شده و اوش کم شده از می خاطر ایرا میزنیم.
با گفته دکتران چشم، تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه، در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات داده می‌گوید:
در شفاخانه نور ما بیخی یک دیپارتمنت، چون تعداد اطفال زیاد است مراجعه میکنه، یک بخش اطفال ما تخصص کردیم، یک دیپارتمنت که یک استاد بسیار مجرب ماست که در اونجا پروفسور صاحب نجم کار میکنه و بعض دکتر صاحبای دیگه هم به اونجا هستن. از ازدیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که تا اطفال مراجعه بکنن و روزانه بیشتر از 50 الی 70 طفل نزد ما مراجعه میکنند که اکثر یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که عینک نزدشان توصیه میشه.
با باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
و ما لازم است که ما متوجه اطفال خود باشیم. اگر کدام ملاحظه می بینیم فرضاً چشمش آو میزنه یا چشمش درد میکنه یا چشمش یک قسم پلکک زیاد میزنه، ما هر چیز تو رو باید به پیش دکتر ببریم تا دکتر نظر خود بگویه، به خاطری که چون سن سال اگر خرد می باشه تداوی سلسلتا موثر تمام میشه. از ما بچه‌ها که مینمتر متوجه بودیم سن سالش خرد بود و دیگه تلویزیون میدید یا یک کم گردباد یا هوای گرم میشه زیاد پلکک میده، چشمش یک قسم در نظرم زاویه دار معلوم میشد. من ایده که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره، خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی هست که باید تداوی شوه. و هر ششم آباد به من هدایت داد، برای نمره عینک داد، اونم عینک که برای شما نیم، مال فضل خدا چشمش نسبتا هر ششم آباد که میریم نیم نیم درجه فحت شده میره. امید داد که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ای عینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر میگوید کودک که از عینک استفاده میکند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگاه مثل عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار میتر، آزار میتر کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه، ای را بیخی دلسرد میتونن از امو عینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین بر اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت میداشته باشه باید آزار و عذیتش نشن، چی اگر در کوچه میباشه چی در مکتب میباشه، حتی کلانار یکان تا ببینی که فدا میکنه و عینکی، ای بسیار یک لفظ وشت است. اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دلسرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن هم اولاد خود هم کلانار دگار کسی که به همچون مشکل دچار میباشه او را باید نوازش کنن. مورد نوازش قرار بدن تا او دلسرد نشه و تشویق شوه. مجبوق عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند، باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم. از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش می‌گیرد به تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده می‌کند.
شنونده‌های عزیز، در این بخش برنامه نظر تنی چند از شهروندان را می‌شنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهر نو کار میکنم و در مورد از اینکه عینک به اطفال چطور است، باید بگویم که عینک به حساب همه ذهن و اوش و اطفال بالا میبره. هر کس استفاده میکنه اطفال خود برش استفاده میکنه. از این حساب مردم باید اطفال خود پیش از اینکه در مکتب شامل میکنن تکرار پیش دکتر برن، اگر وان نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است، اگر ندادن کدام مشکل نیست، اگر نظر دکتر مهمتر است از همه چیز. که
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است، برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شوه و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شوه، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن. اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شوه، به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعداد که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک کس است در تمام جا که سکلو سکرینینگ میگیم ما، برای یا اطفال که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره بنان نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل وادی گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، بخاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و بخاطر عوارضی که شعاع آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونها از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیق تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار مؤثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شود؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار به چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون را میبینن، اکثرا طفلاک خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن. ولی این طفلا را اگر ما شما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که در اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کمی دورتر بپالیم، او پشت از او کوشش میکنه بپالن. و یایی که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم، یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی میمونه. نسش تاسیس میکنه.
اطفال که چشمشان مشکل میداشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال داره؟
عواقب بسیار زیاد نمیتونه بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میاره، چون درست دیده نمیتونه. و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنه که از فعالیت های روزمره خوششن از درس خواندن بسیار به دور میمونه. و دیگه مشکل عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه. یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنه؟
یکی بس همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه. و دیگه از جای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نزد ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاری چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعض چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش تماس میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحساس میکنن. تداوی خودسرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شوه، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
شما تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده‌های عزیز سلام، امید که همه‌تان صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. در این برنامه در کنار خبرهای مهم ورزشی یک هفته خواهید شنید که جام جهانی کرکت 2019 چگونه روان است و ریزش و باران‌ها چقدر تاثیرگذار بوده است.
هر دفعه موسم در تغییر است، اینجا یک وضعیت نیست. بارش ها واقعا تاثیرات خود داشت و مزه جام جهانی را یک کم پیکه ساخته، چرا که هیچ مسابقه را تا بار ندیدیم که به باران نشده باشه و مسابقه با تعویق مفتاده باشه.
همکارم واصل وصال بود که همین اکنون در انگلستان است و از وی معلومات مفصل را بدتر خواهیم شنید. همچنان در این برنامه معلومات برایتان تقدیم خواهیم کرد درباره مسابقات فوتسال زیر سن 20 سال در آسیا.
افغانستان بعد از اینکه تیم هنگ کنگ برد و در مقابل ایران شکست خورد، در گروه خود از گروه خود صعود کرد و برای جمع 8 تیم برتر رایافت که مسابقه بعدیشان با کشور تایلند است.
آیا می دانید که محمد نبی کیست؟
محمد نبی ستاره دیگر کرکت افغانستان است. محمد نبی در اول جنوری سال 1985 میلادی در ولایت لوگر چشم به دنیا گشود.
درباره زندگی ورزشی محمد نبی هم معلومات را بدتر خواهید شنید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از آرزو قیاسی بشنوید.
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی مسابقه میان تیم‌های کرکت افغانستان و انگلند را در مسابقات جام جهانی کرکت از نزدیک تماشا کند. این مسابقه در تاریخ 18 ماه جون در میدان اولترافورد مانچستر انجام می‌شود. رئیس جمهور غنی روز گذشته به دعوت رسمی بریتانیا عازم آن کشور شد. هدف این سفر گسترش روابط میان دو کشور و موضوع صلح افغانستان خوانده شده است. افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت تاکنون 4 مسابقه انجام داده و در هر 4 شکست خورده است. افغانستان و ایران به دور بعد مسابقات قهرمانی فوتسال 20 سال آسیا صعود کردند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید در دیدار که روز گذشته بین ملی پوشان افغانستان و ایران انجام شد، تیم فوتسال کشور با نتیجه 2-3 در برابر تیم فوتسال ایران شکست خورد. با این نتیجه ایران با 6 امتیاز و افغانستان با 3 امتیاز توانستند به عنوان تیم اول و دوم گروه خود به دور بعد مسابقات صعود کنند. در دور حذفی ایران با لبنان و افغانستان با تایلند به مسافه هم می روند. تیم ملی فوتسال 20 سال افغانستان قبل از این توانسته بود تیم هانگ کانگ را با نتیجه 6-1 شکست بدهد. این مسابقات بین 12 تیم برتر آسیا در شهر تبریز ایران برگزار گردیده. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2019 امروز بازی میان تیم‌های بنگلادش و ویست اندیز جریان دارد. قرار تیم بنگلادش برنده شد و به تیم مقابل دعوت دوش را داد. ویست اندیز در مسابقات جاری 4 بار به میدان مسابقه رفت که 1 برد، 2 باخت و 1 مسابقه اش هم به دلیل بارش باران مساوی به پایان رسیده است. و تیم بنگلادش هم در 4 مسابقه انجام داده اش 1 برد، 2 باخت داشته و 1 مسابقه اش هم مساوی به پایان رسیده است. و در مسابقه شب گذشته این جام هند رقیب سرسختش پاکستان را با تفاوت 89-8 شکست داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم. مسابقات جام جهانی کرکت جریان دارد و تاکنون افغانستان 4 شکست پی هم را متقبل شده است. رئیس جمهور غنی هم برای تشویق تیم افغانستان به انگلستان رفته و قرار است مسابقه فردا میان تیم‌های افغانستان و انگلند را از نزدیک تماشا کند. اما مسابقات جام جهانی با ریزش باران‌ها همراه بوده است. از همکارم واصل وصال که برای پوشش مسابقات جام جهانی به انگلستان رفته می‌پرسیم که ریزش این باران‌ها چقدر بالای مسابقات سایه افگنده و این مسابقات را با تأخیر روبرو کرده است؟
ما به چند روزی که در این دستان در انگلستان و ویلز هوا هر دقیقه به تغییر است. هیچ یک چیز پیشبینی نمیتونه آدم بگه که والا شاید آسمان صاف باشه بارندگی نباشه. چند دقیقه میبینی آسمان صاف است، وضعیت نرمال است، هوا خوب است، اما چند دقیقه بعد باز می‌بینی که آسمان باز ابر است، میده باران می‌باره. دیگه هر دقیقه موسم به تغییر است اینجا. تو یک وضعیت نیست. بارش‌ها واقعا تاثیرات خود داشته. مزه جام جهانی را یک کم پیکه ساخته. چرا که هیچ مسابقه را تا بعد ندیدیم که در باران نشده باشه و مسابقه با تعویض مفتاده باشه. اما بازم دیده شده که بعد از این جام جهانی که اینجا جریان داره چی میشه؟
قرار است که فردا میان تیم‌های افغانستان و انگلند در شهر مانچستر که شما هم همین اکنون روانه شهر هستین مسابقه برگزار شود و رئیس جمهور اشرف غنی هم در جمله تماشاچیان این مسابقه خواهد بود. اما افغانستان تا حال 4 بازی را در جام جهانی باخته است. آیا در بازی بعدی که فردا برگزار میشه کدام تغییرات در میان بازیکنان در تیم به میان خواهد آمد؟ روی دست گرفته شده کدام تغییراتی یا خیر؟
شایان سب مسابقات ما و شما شاهد هستیم، میبینیم تمام مسابقات تیم 15 نفری که به این مسابقات انتخاب شده و 11 نفر در مسابقه بازی میکنه، فقط یک بازیکن تا بال برش فرصت نداده شده که در جام جهانی بازی کنه و سمیولا شینوری است که برای ما کنه دادن. دیگه تمام بازیکن ها 14 نفر بازی کردن در مسابقات قبلی که افغانستان داشت. طبعا تیمی که مسابقه خودم میبازه و تغییرات را کوشش میکنن بیارن که
مثبت واقع شد.
این که نجیب صدران در مسابقه قبلی بیرون کشیده شد و به جایش اصغر افغان جایگزین شد، البته در مسابقه میان افغانستان و آفریقای جنوبی، از دید شما و از دید مبصرین و از کسایی که شما اونجا مصاحبه کردین، آیا یک تصمیم خوب بوده و به نفع تیم تمام شدی تصمیم؟
من اینو نمیگم که اصغر افغان آمدنش به تیم چطور بود، اما نتیجه شما دیدین که حتی یک دویش هم نتونست که به تیم اضافه بکنه. اما ایره میتونم گفته که نجیب زدران از بجایش جایگزین شد از غرفان، این یک فیصله درست نبود، چرا که نجیب زدران کسی است که برای افغانستان در بازی های قبلی بسیار خوب درخشیده، میشد یک کسی دیگر را دراپ میکردن، اما نجیب زدران نیست.
وصال صاحب، وضعیت روحی و روانی بازیکنان چگونه هست با توجه به اینکه 4 مسابقه را پی هم شکست خوردن؟
بالکل شایان صاحب، من که اینجا وضعیت از نزدیک میبینم، بازیکنان تیم ملی افغانستان هم از این وضعیت خوش نیستن، یک نوع خفگان در چهرهشان دیده میشه که چرا ما به یک وضعیت قرار داریم که پای در پای مسابقات خودم نبازیم. اگر ببینیم تیم ملی پاکستان هم در یک وضعیت قرار داشت که 11-12 مسابقه خود پای در پای باختن، اما پس روحیه گرفتن، بالاخره توانستن که یکی از بهترین های جام جهانی انگلند شکست بدن. خواست بازیکنان همین می باشه از مردم، از ملت، که همیشه برشان دعا بکنن و حمایت بکنن تیم خود.
آمدن رئیس جمهور محمد اشرف غنی به انگلند و تماشای این بازی میان افغانستان و تیم انگلند چقدر واقعا روحیه را بالا خواهد برد و چقدر تشویق خواهد شد بازیکنان؟
حتما رئیس جمهور یک کشور که نه مسابقه را از نزدیک میبینه تاثیر خود داره، چون که بازیکنان این را میفهمند که کرکت ما بر رئیس جمهور کشور خود مهم هستیم دیگه. حتما سر روحی بازیکنان به نظر ما تاثیر خواهد داشت، یک روحی مثبت خواهد گرفتن و انشالله که در مسابقه ما و شما خواهد دیدیم که بازیکنان ما در حضور رئیس جمهور حتما از خود یک کارکردگی خوبه انشالله نشان خواهد دادن.
وصال صاحب، به عنوان سوال آخر، شما که در آنجا هستین، در انگلند بسر میبرین، حتما با علاقمندان و مبصرین کرکت بحث و گفتگوهای هم داشتین، در جام جهانی کرکت 2019 پیشبینی ها چیست؟ کدام تیم برنده ای جام خواهد شد؟
شایان صاحب، تمامی تیم ها آمادگی خود دارن، بالخصوص 4 تیم که من نام میگیرم، مثل انگلستان است که میزبانم است، مثل هندوستان است که تابال تمام بازی های خود برنده شده، و همچنان استرالیا یکی از پرقدرت‌ترین تیم های جهان است در بخش کرکت، و همچنان نیوزیلند هم یکی از تیم های خوبی دیگه مسابقات است. اما بیشتر توجه و نظریات ای است که انگلند و هندوستان دو تیم بهترین است که شاید در فاینال جام جهانی را پیدا بکنم.
تشکر از شما واصل وصال بود، خبرنگار رادیو آزادی، که هم اکنون در انگلستان به سر میبرن و جام جهانی کرکت از نزدیک دنبال میکنن. قسمی که در جریان هستید، مسابقات فوتسال آسیا در ایران جریان دارد. این که تاکنون تیم افغانستان چگونه درخشیده، از شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان میشنویم.
افغانستان بعد از اینکه تیم هنگ کنگ برد و در مقابل ایران شکست خورد، در گروه خود از گروه خود صعود کرد و جمع 8 تیم برتر را یافت. مسابقه بعدیشان با کشور تایلند هستند.
اگر در مسابقه بعدی افغانستان برنده شود، در کدام ردیف قرار خواهد گرفت افغانستان؟
خب به صورت که مرحله بعدی را برنده شود، در جمع تیمای نیمه نهایی را پیدا میکنند، در جمع 4 تیم، و در صورت برنده شدن در مسابقه نیمه نهایی به فینال مسابقات را پیدا میکنند.
و برای مسابقات بعدی آمادگی تیم فوتسال چگونه هست؟
خب آمادگی طبعا 100% گرفته میشه، چون تیم تایلند نهایت یک تیم قوی است و از قدرت زیاد برخوردار است و تمام کوشش تیم ملی فوتسال ما سر از این مسابقه است که بتونه تیم تایلند برنده شود و به نیمه نهایی را پیدا کنه.
و اگر افغانستان در این تورنمنت برنده شود، آیا به مسابقات بین المللی تیم فوتسال را خواهد یافت، زمینه فراهم خواهد شد؟
خب این مسابقات میاد است، مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا است، اما در صورتی که اینا بتونن این مسابقه را برنده شون، خود بازیکن‌ها و همچنان در مسابقات جام جهانی فوتسال که برگزار میشه حتماً راه پیدا می‌کنه.
والا هم معلومات داریم درباره زندگی محمد نبی که جاوید حسن‌زاده تقدیمتان میکند.
محمد نبی ستاره دیگر کرکت افغانستان است. محمد نبی در اول جنوری سال 1985 میلادی در ولایت لوگر چشم به دنیا گشود. وای در سال 2014 میلادی کپتان تیم ملی افغانستان در رقابت‌های آسیا کپ را به عهده داشت. محمد نبی از جمله بازیکنانی است که آل راوندر است، یعنی در کنار بیتنگ خوب بالینگ هم میکند. نبی مانند راشد خان در لیگ هندوستان، بیگ باش استرالیا و لیگ کربین ویست اندیز بازی کرده است. تا کنون وای در 112 مسابقه یک روزه و 68 بیستاوره بیتنگ کرده و در همین تعداد مسابقات بالینگ هم کرده است. محمد نبی در مسابقات یک روزه 118 و در 20 آوره 69 بازیکن را اوت کرده است. اوسط دوش‌های وی در مسابقات 20 آوره 21.90 و در مسابقات یک روزه 29.12 می باشد.
برنامه این هفته از میدان ورزش در اینجا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می